أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه: الفرق بين الإلهام والوحي أن الإلهام قد يحصل من الحق تعالى بغير واسطة الملك بالوجه الخاص الذي له مع كل موجود، فالوحي يحصل بواسطته، ولذلك لا تسمى الأحاديث القدسية بالوحي والقرآن وإن كانت كلام الله تعالى. وأيضا قد مر أن الوحي يحصل بشهود الملك السماء كلامه، فهو من الكشف الشهودي المتضمن للكشف المعنوي، والإلهام من المعنوي فقط. وأيضا الوحي من خواص النبوة لتعلقه بالظاهر، والإلهام من خواص الولاية، وأيضا هو مشروط بالتبليغ دون الإلهام. بله؟ بجوش؟ بله؟ بلما کانه کجا؟ بلما کانه کلون من کشف سوری و المعنی. این مونده بود. بله؟ بله. بلما کانه کلون من کشف سوری و المعنی علا حسب استعداد سالک، مناسبات روحی و توجه سری الى کل من انواع کشف. خب، عرض کنم خدمتون در فصل هفتم به تعریف لغوی کشف و تعریف اصطلاحی کشف پرداخت. بعد کشف رو تقسیم کرد به کشف سوری و کشف معنوی. کشف سوری گفت به عالم مثال تعلق دارد از طریق حواس پنجگانه باطنی که پنج نوعش رو ذکر کرد. بعد وارد کشف معنوی شد و فرمود که کشف معنوی هم کشفی است که به عالم معنا تعلق داره، در واقع به عالم عقول و ارواح و عالم اعیان ثابته. اگر به اون دو ساحت تعلق پیدا بکند کشف معنوی حاصل میشه. و بعد مراتبی برای کشف معنوی رو هم ذکر کرد و خدمت شما عرض کنم که وارد یه بحث دیگه ای شد و آن مراتبی بود که برای کشف معنوی ذکر کرد که اعلی مراتب فی طریق سماع و اینا رو توضیح داد. بعد منبع انواع کشف رو که قلب انسانی باشه و عقل منور باشد اینو توضیح داد تا اینا رو گفت. البته بعد وارد کشف معنوی شد و کشف معنوی رو توضیح داد. مراتب کشف معنوی هم که ذکر کرد، ظهور معانی در قوه مفکره بود، بعد قوه عاقله بود، بعد عرض کنم خدمتون مرتبه قلب بود که الهام ازش تعبیر کرد، بعد مرتبه روح و بعد مرتبه سر و خفی، دیگه مرتبه اخبار رو هم که ذکر نکرد. پس تا اینجا در واقع کشف سوری و کشف معنوی با مراتب مختلفش معلوم شد. بعد می فرماید هر یک از کشف سوری و معنوی این به حسب استعداد سالکه و به لحاظ اون رابطه ایست که روح سالک با مقصد پیدا می کنه. هر چقدر این روح سالک قوی تر باشه، هم استعدادشو به لحاظ اعیان ثابته داشته باشه و هم بتواند در این عالم این استعداد رو به فعلیت تبدیل بکند، از مراتب مختلف کشف سوری و کشف معنوی برخوردار میشه. چون استعدادها متفاوته، مناسبات روح هم متکثر و متنوع هست، بنابراین مقامات کشف هم تفاوت پیدا میکنه. لذا نمیتونیم بگیم ما یه مرتبه کشف داریم. به همین خاطر معمولا وقتی اقطاب میخوان به سالکان، اقطاب واصل میخوان به سالکان نسخه بدن، راهکار نشون بدن، نسخه ها بسیار متنوعه، چون استعدادها متفاوت است، مناسبات روحی مختلف است. از مقامات کشف هم تفاوت داره. از میبینی یه وقت یه آدم عوام الناسی یه دفعه یک مقامات عالیه کشف پیدا میکنه، کسی که سالها تو حوزه درس خونده مقامات بالای کشف کسب نمیکنه. استعدادها خیلی مهمه. یا مثلا فرض کنید یه کسی یک صفایی در رسیدن به عوالم بالاتر رو بیشتر داره، که دیگه اونقدر گرفتار این علوم سوریه هست، علوم سوریه هست که نمیتونه به اون عالم مثلا مثالی عالم عقل ارتباط پیدا کنه. عقل نظری مانع میشه به رسیدن عقل کشفی، توجه دارید. ازا اینه که بسیار متنوعن این مقامات، چون استعدادها متعدد هستن و مناسبات روحی متکثرن. بعد میفرماید اتم مکاشفات برای کسی حاصل میشد که مزاج روحانیش اقرب به اعتدال باشد، اعتدال تام. ربطی هم به این دولت اعتدال نداره، از زمان قبل از مصدق این اعتدال مطرح بوده، ربطی به جدید نداره. این اعتدال تام رو میگه در ارواح انبیا و کمل اولیای که کامل هستن از این ویژگی برخوردارن. بعد دیگه حالا اونایی که اقربه به این کمل این هستن، مثل مؤمنین مثلا. حالا اعتدال تام چی است؟ معمولا در فلسفه از اعتدال مزاج جسمانی صحبت میشه، و البته اونم برای دریافته وحی و معنویت کشف و شهود لازم هست. اگه کسی اعتدال جسمانی نداشته باشه اونم نمیتونه به حقایق برسه. لذا چه حقایق مادی چه حقایق معنوی، اعتدال جسمانی، مزاج جسمانی لازم هست. که معمولا میگن اگر این فرض کنی سودا و صفرا و بلغم و خون یک اعتدالی داشته باشن که مثلا سودا بر صفرا غلبه پیدا نکنه یا برعکس، میگن این اعتدال مزاج جسمانی پیدا میکنه. در واقع این عناصر اربعه و کیفیاتشون با هم تعادل دارن. این اعتدال مزاج جسمانی است که در طبیعیات و در بخش طبیعیات فلسفه ازش بحث شده. ولی در عرفان از اعتدال مزاج روحانی صحبت میشه، یعنی روحی که از مزاج اعتدال برخوردار. یعنی چی؟ این دیگه رفتی دیگه به خون و بلغم و صفرا و سودا نداره، به عناصر اربعه مثلا آب و خاک و هوا و آتش ارتباطی نداره، بلکه ارتباطش به عالم روحانی و در واقع عالم نفسانی انسان هست. مثلا انسانی که تمایلی به اولا تمایل به رشد معنوی داشته باشه، ثانیا از سرشت پاکی برخوردار باشه، ثالثا تمایل به گناه نداشته باشه، توجه دارید، رابعا اون غذایی که به بدنش وارد شده، حالا از شیری که مادر بهش میده یا غذایی که پدر میده، از غذای پاک تغذیه شده باشه، چون این غذای پاک یا غذای غیر پاک در روح انسان هم تأثیر گذاره. بعد شهوت و غضبش رو رام بکنه توسط عقلش، توجه داری؟ به تعبیر دیگر اگر کسی از نظر بینشی، نگرشی، منشی، کنشی پاک باشه، این از اعتدال مزاج روحانی برخوردار است. لذا هر چقدر طهارت بیشتر، کشف خالص‌تره. هر چقدر این طهارت روحانی بیشتر باشه به کشفیات بهتری میرسه. مثل بحثایی که ما تو منطق داریم، در منطق هر چقدر مقدمات استدلال خالص‌تر، یقینی‌تر، کلی‌تر، قطعی تر اینا باشن، خب نتیجه قوی تر دیگه، نتیجه یقینی خواهد بود. اما اگر نه مقدمات آسیبی ببینن، نتیجه هم آسیب میبینه. در اینجا هم مقدمات عبارت از بینش و نگرش و منش و کنش پاک آدمی است. حالا اینا هم به لحاظ تینت پاک باشه، هم به لحاظ غذایی که تغذیه میکنه پاک باشه، هم به لحاظ اعمالی که انجام میده پاک باشه، هم این که تمایل به رشد داشته باشه، این میشه در واقع اعتدال مزاج روحانی. قرآن هم میفرماید قد افلح من زکاها، یا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا والذین جاهدوا لنهدینهم سبلنا. اینا این آیات هم دلالت داره بر این مطلب. پس بنابراین حالا که انواع کشفای سوری داشتیم، انواع کشفای معنوی داشتیم، یک، حالا که معلوم شد که استعداد سالک، استعدادهای افراد سالک نیست، اینجا استعداد افراد سالک متعدد و متنوع است و مناسبات روحانی انسان تنوع دارد، پس مقامات کشف متفاوته. هر چقدر عرض کنم خدمتتون، این اعتدال مزاج روحانی، یعنی مزاج روحانی معتدل تر باشد، انسان به مقامات بالاتر کشف میرسد. هر چقدر طهارت روحانی بیشتر باشد، کشف ها خالص ترند، کشف ها معنوی ترند، فراتر از کشف های سوری نصیب انسان میشود. این هم بیانی است که در اینجا دار. میفهمد ولم ما کان، اینجا بودیم دیگه، بله، ولم ما کان کلون من الکشف سوری و المعنوی علا حسب استعداد سالک و مناسبات روحی و توجه سری علا کلون من انواع کشف و کانت الاستعدادات متفاوتتن و المناسبات متکسرتن سارد. این جواب لماست، سارد مقامات و کشف متفاوتتن به حیث لا تکاد و تنوبت. یه وقتی که هر کس کشف سوری و معنوی به حسب استعداد سالک باشد و مناسبات روح سالک و توجه سر سالک به هر کس انواع کشف بستگی داره که سالک بیشتر دغدغه مکاشفات سوری رو داره یا بیشتر دغدغه مکاشفات معنوی رو داره، و استعدادهای سالک هم متفاوت باشد و مناسبات روحی سالک متکثر باشد، میگه مقامات کشف هم تفاوت پیدا میکنن، لذا انضباطی نداره. نمیشه بگیم مثلا همه کشف ها اینطوری، خیلی به تعداد سالکین مقامات کشفی تنوع و تعدد پیدا میکنه. و هم میگه و اصح المکاشفات و اتم مکاشفات انما تحصل لمن یکون مزاج و روحانی اقرب الی اعتدال تام. برای کسی که مزاج روحانیش اقرب به اعتدال تام باشد، اتم مکاشفات حاصل میشه. که دیگه توضیح دادم مزاج، چون مزاج باید به اعتدال برسه دیگه، و اینجا اعتدال تام دیگه اوج نهایت اعتداله، اما مربوط مزاج روحانی سالک هست. که اگر مزاج روحانی سالک اقرب به اعتدال تام باشد، مثل ارواح انبیا، مثل کمل از اولیا که اهمیت ها صلوات الله علیه باشد، اینها در واقع مقامات کشفیشون بالاتره، اصح مکاشفات و اتم مکاشفات نصیبشون میشه. ثم لمن یکون اقرب الیهم نسبتا، بعد کسانی که اقرب به انبیا و کمل باشن نسبتا، یعنی اقرب نسبی، چون دیگه ممکنه یک چند گروه باشن اقرب باشن، ولی یه گروه بیشتر یه گروه کمتر، مثلا مؤمنان خالص دیگه، اینا عرفا دیگه اقرب به انبیا و کمل از اولیا هستن. به کیفیت الوصول الی مقام من مقامات الکشف و بیان ما یلزم کل نوع منها یتعلق به علم صدور. میگه کیفیت رسیدن به مقامی از مقامات کشف، که چطور میشه به مقامات کشف رسید، و بیان ما یلزم، و بیان ما یلزم کل نوع منها، یعنی هر مقامی چه نوع از کشف رو لازم دارد. بیان ما، ما یعنی مقامی که لازم دارد یا لازم می آید هر یک از مقامات کشف رو، یعنی اولا مقامات رو چطور میشه به مقامات رسید، ثانیا هر مقامی لازمه چه نوع کشفی است. این منها رو بزنید به انواع کشف بهتره، یعنی هر مقامی لازم دارد چه نوع کشفی را، هم کیفیت وصول به مقامات کشف، هم بیان این که هر مقامی چه نوع کشفی رو به همراه دارد یتعلق به علم سلوک. بر به علم سلوک است. علم سلوک در واقع این علم همون مناظر سائرینی که عرفا بحث میکنن، مثل مناظر سائرین خواجه عبدالله انصاری. ولا یحتمل المقام اکثر من مازوته، میفرماید که ولا یحتمل المقام اکثر من مازوته، یعنی دیگه همین مقدار بس کفایت میکنه، دیگه بیشتر از این نیازی نیست ما به بحث و مباحث بپردازیم، همین مقدار کفایت میکنه. ولا یحتمل المقام اکثر من مازوته، اگر بخوایم عرض کنم خدمتون بیش از این بحث بکنیم دیگه باید به مباحث مفصل تر بپردازیم. عرض کنم خدمت شما این از این.
خب
علم عملی، عرفان عملی، علم سلوک یعنی عرفان عملی، علم عرفان عملی. عرض کنم خدمت شما خب بعد میفرماید که و ما یکون للمتصرفین فی الوجود اصحاب المقامات و الاحوال. این اصحاب مقامات و الاحوال صفت متصرفین بگیرید. و ما کان این ما یکون و ما یکون میشه مبتدا، خبرش کجاست؟ انما یکون للمتصرفین به صفت القدرت و الاسماء المقتضیه لذلك، انما میشه خبر ما. و ما یکون للمتصرف، این متصرف منظورش اهل کراماته، نه این که اهل کرامتن و کارهای خاص انجام میدن که عبارتن متصرفین فی الوجود، که یعنی اصحاب مقامات و احوال، مثل احیا میکنن، اماته میکنن، مثل حضرت عیسی که احیا اماته میکرد. حالا اماته که ما هم بلدیم به هر حال میتونیم آدم بکشیم، اما خلاصه احیا مرده رو زنده کرد، زنده رو میتونیم بکشیم اما مرده رو زنده کرده این کار سختی. بله عرض کنم خدمتتون، البته قبل از این که بکشیم نکشنمون ها، اونم حرفی ها هنره. بعد و قلب الحقائق، قلب الحقائق، این تصرفاتی که قلب الهوا ما ان، این هوا رو به آب تبدیل کردن یا بالعکس آب رو به هوا تبدیل کردن، آتش رو گلستان کردن، مثل قصه حضرت ابراهیم. و طی زمان و المکان، طی الارض، که آدم طی زمان گذشته رو به آینده، آینده رو به گذشته بره، یا طی مکان از مکان مکان دیگر، اینم کار سختی نیست. طی الارض ما معمولا جمعه ها تو آشپزخونه طی دست رو میگیریم، اینم راحته، خیلی سخت نیست. بله میفرماید و غیر ذلک، اینو اهل گفتید، بعضی اهل کشف و کراماتن، بعضی اهل کفش و کرواتن، درجه دارید. حالا آدم ها دو دستن. و انما این ما یکون متصرفین، انما یکون این متصرفین متصفین به صفت القدره، متصرفین متصفن به صفت قدرت، یعنی در واقع اینا مظاهر اسماء الهی پیدا به عنوان مظاهر اسماء الهی میشن و میتونن اینجور کارا رو انجام بدن به صفت قدرت. و اسماء قدرت صفته، اسماءش میشه قدیر، توجه دارید. المقتضی لذلک، اسمایی مثل قدیر، قادر، اسماء اینطوری که اقتضا میکنن لذلک رو، یعنی قدرت بر تصرف در وجود پیدا میکنن، توجه دارید. و اسمایی که مقتضی این قدرتن، ببین صفت قدرت رو میگه و اسم قدیر تو جز صفت قدرته. و اسمایی که مقتضی قدرتن، یعنی اسمایی که زیر مجموعه قدیرند، دقت کنید، اسما مقتضی لذلک یعنی اسمایی که زیر مجموعه قدیرند، مثل محیی، ممیت، قابض، باسط، اسمایی که زیر مجموعه قدیرند، چون قدیر اسم کلیه، یعنی اسما جزئی زیر مجموعه هستن. بل اسما مقتضی لذلک منظور قدیر نیستن، بس وقتی میگه انما یکون متصفین به صفت القدره، این به صفت القدره به اسم القدیر تمام شد. و همچنین اسمایی که المقتضیه لزاری، اسمایی که مقتضیه تصرف در عالم وجودن، یعنی اسمایی که زیر مجموعه صفت قدرت و اسم قدیرن، مثل محیی، ممیت، قابض، باسد و مالی، رازق مثلا. عند تحقق بالوجود الحقانی، وقتی که متصرفین تحقق میدن وجود حقانی، یه وجود حقانی پیدا میکنن، یعنی مظهر اسما میشن. وجود حقانی پیدا یعنی متحقق به اسماء الهی میشن، مظهر اسماء الهی میشن. اما حالا اما به واسطه روح من الارواح الملکوتیه، حالا این که مظهر اسمی از اسماء الهی میشن و تحقق پیدا میکنن به وجود حقانی، یا به واسطه روح من الارواح الملکوتیه است، به واسطه روح من الارواح ملکوتی است، یعنی عقول نفوس بالاش میشه عقول نفوس، و اما به غیر واسطه، نه یا بدون واسطه است، بل به خاصیت الاسم الحاکم علیا، به خاطر اینکه چون ارتباط داره به اسم حاکم برون علیها، بزنید به تصرفات، یعنی یک، یعنی در واقع متحد شده با اون اسم، یعنی اتصال پیدا کرده با اعیان ثابته و تعین ثانی دیگه اونجا یعنی به عبارت دیگر ببین سالک یه وقت با چون از عالم مثال رفته بالاتر، رسته به عالم عقول، درست؟ یا از این عقول و ارواح و نفوس کمک میگیره که مربوط به این عالم بالاتر از عالم طبیعت هم مواسط اینا، یا نه این وضع شده به تعین ثانی به یکی از اسماء الهی که در تعین ثانیه، مثلا به اسم قدیم یا به اسم رازه، وقتی به این اسم اتحاد پیدا بکنه، خب دیگه واسطه عقول نمیخواد، از عقول بالاتر رفته، بل به خاصیت اسم الحاکم علیا، بلکه به سبب، یعنی این که متصرفین تحقق به وجود عقانی پیدا کردن، متحقق به اسما شدن، مظهر اسما شدن، به سبب خاصیتی است، به سبب خاصیت اسم حاکم بر اون تصرفات، مثل اسم قدیر، اسم رازق، اسم محیی، اسم ممید. وقتی اتحاد پیدا کرد با اسم ممید، دیگه میتونه اماته کنه، وقتی متحد شد با اسم محیی میتونه احیا کنه و الهام ففهم که خلاصه بله، یعنی نکته خاصی نداره ففهم، یعنی بله. خوب بفهمید اگر بتونیم بفهمیم اینا رو، البته حالا حسن زن داشته باشه معلم ما، در حال این گفتنی حرفا ساده است، اما فهمیدن به معنای دقیق کلمه، فهمیدن معرفت شناختی ممکنه، بله چیزی به ذهن آدم میاد. خب تنبیهان، این تنبیه که تتمه بحث در واقع این فصل هفتم هست، دو تا مبحث مطرح شده در این تنبیه که میتونه هر کدوم هم یه تنبیه جداگانه ای باشه. بحث اول فرق الهام و وحی، که مل فرق بین الهام و الوحی، چون اگر خاطرتون باشه تو بحثای قبلی داشتیم که ثم فی مرتبت القلب و یسمى بالالهام فی هذا المقام و ان کان الظاهر معنا من المعان الغیبیه لا حقیقتا من الحقائق لا روحا من الارواح و ان کان روحا من الارواح المجرده او عینا من الاعیان الثابته فیسم مشاهده قلبیه. حالا که الهام و ذکر، بعد مرتبه روح رو توضیح داد، بعد مرتبه سر رو خفی رو مطرح کرد، میگه خب حالا فرق الهام و وحی چیست؟ این مرتبه اول، مبحث دومی که ذکر میکنه اقسام واردات قلبی رو توضیح میده، چون در بحث همین قبلی گفت و انکان روحن من الارواح المجرده و اینه من اعیان صف و یسم مشاهدتن قلبیتن، درست؟ این واردات قلبی اینا چند قسمه هن، اصلا معیار تشخیصشون چیه، کجا فهمیم این واردات حق هن، باطل هن، صحیح هن، غلط هن، چطور تشخیص بدیم؟ این دوتا بحث رو اینجا مرحوم قیصری بیان کرده. اما بحث اول که فرق الهام و وحی چیه؟ در روایات فرق امام و نبی در کتب روایی و مجامع روایی بیان شده. مثلا گفتن که نبی ملک رو مشاهده میکنه، صداشو هم میشنوه، ولی مثلا امام ملک رو نمیبینه. توجه، یه همچی تفاوتایی تو روایات آمده که ما تو این کتاب کلام نوین اسلامی گفتیم فرق امام و نبی، بحث اونجا آمده. تو روایات هم خب مفصل بحث شد. جناب قیصری در این کتاب 4 فرق ذکر میکنه بین الهام و وحی. فرق اولی که ذکر میکنه اینه، میگه الهام از حق حاصل میشود به غیر واسطه ملک. الهام واسطه ملک نداره، مستقیما از حق دریافت میشه. حالا به چه نحوی دریافت میشه توضیح میده، بالوجه خاص الذی له مع کل موجوده. بالوجه خاص، از ملک نمیگیره حقایق را، از طرف خدا میگیره، اما بالوجه خاص. بالوجه خاص یعنی چی؟ توضیح میده الذی له مع کل موجوده. این الذی صفت وجه خاصه، لهو زمینش به حق تعالی برمیگرده، یعنی وجه خاصی که برای حق تعالی هست با هر موجودی، چون حق تعالی اطلاق بساطتی داره دیگه، لا به شرط مقسمی هست، این هر موجودی هست، خداوند این هر موجودی هست در این در حالی که غیر هر موجودی هست. بنابر نظر توحید عرفانی و وحدت وجود، خدا در همه حقایق حضور دارد، داخل فی الاشیا، اما لا بالممازجه. بله؟ این چی؟
در
چی؟ این چی؟ من بله، این اشیا است در حالی که غیر اشیا است. این اشیا است، این داخل فی الاشیا، اما لا بالممازجه. یعنی اصلا هر چه هست اوس، چون ما چیز غیر از او نداریم، تجلیات او شدن موجودات ما سوى الله، و غیر او چیز دیگری نیست. لذا با هر موجودی است، لذا احاطه قیومیت داره، معیت داره. توجه دید اون آیه شریفه چی است؟ فسم وجه الله اینما تولو فسم وجه الله. ها، یعنی همه جا وجه الله. چرا؟ چون خدا در دل هر ذره حضور داره. یعنی چه در دل ذره حضور داره؟ یعنی هر ذره جز تجلی او چیزی دیگری نیست. پس بنابراین این هم بحثی توحیدیش که قبلا هم مفصل داشتیم، بعدا هم باز بحث میکنیم. میفرماد که وقتی همه موجودات تجلی خدا شدن و خدا در دل هر ذره‌ای حضور داشته باشد، حضورن تجلیا و داخلن فی الاشیا لا بالممازجه، وقتی اینطوری شد، پس بنابراین الهام از خود حق حاصل می شود، نه به واسطه ملک. تجلی لزوم می فرماید الهام حاصل میشه از حق به غیر واسطه ملک. به چه نام از حق تعالی آسود پیدا میکنه؟ بالوجه خاص که توضیح دادم. اما وحی به واسطه ملک حاصل میشه. ایشون وحی اینطوری معنا میکنه، وحی به واسطه ملک حاصل میشه. لذا میگه احادیث قدسیه رو دیگه وحی و قرآن نمیگن، گرچه کلام الله هستن، ولی وحی اطلاق نمیشه به احادیث قدسی. الهام گفته میشه ولی وحی گفته نمیشه، چون از طرف احادیث قدسی رو پیامبر از ملک دریافت نکرده، از خود خدا دریافت کرده. اگر اون طرف جبهی باشه چرا؟ حالا ایشون مقصود احادیث قدسیه ایست که مستقیما از خداوند دریافت شده.
درست.
هرچند در آیه سوره شورا و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، اونجا داره انواع وحی توضیح میده، ولی این وحی معنی خاص رو داره الان توضیح میده و فرقش رو با الهام ذکر میکنه. اونجا بیواسطه هم وحی میدونه. پس این فرق اول. فرق دوم این است که میگه وحی حاصل میشود به شهود ملک و شنیدن کلام ملک، یعنی هم در وحی هم ملک را میبیند هم کلام ملک را میشنود. لذا میگه وحی از سنق کشف شهودیه. درست. کشف شهودی از اقسام کشف شوری ایاتون باشه. کشف شوری کشفی بود که میدید، میشنید، میبویید، میچشید، لمس میکرد. یاتون هست اقسام پنجگانه کشف شوری؟ اینجا وقتی داره هم میبیند هم میشنود میشه از اقسام کشف شوری که کشف شهودی باشه، اما متضمن کشف معنوی هم هست، چون ملک رو میبیند، صداشو میشنود، ولی معارفی دریافت میکنند. لذا کشف سوری متضمن کشف معنوی است، اما الهام فقط کشف معنوی است، چون الهام دیدنی در کار نیست، بویدنی در کار نیست، شنیدنی در کار نیست، در واقع در الهام یافتن معارفه. توجه دارید؟ لذا در این خطبه 192 نهج البلاغه که میفرماید ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حاضر رنه. این رنه صدای مهیب چی بود؟ فقال حاضر شیطان قد آیس من عبادته. بعد حضرت فرمود به امیر المؤمنین این نکته رو فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. خب اینجا معلوم میشه که امیرالمومنین هم از کشف سوریه برخورداره، ملک رو میبینه، صداشو هم میشنوه، ولی پیغمبر نیست. خب اینجا که گفتید وحی یحصلو به واسطته، اینجا چون مخاطب ملک پیغمبره نه امیرالمؤمنین، ولو امیرالمؤمنین ملک میبیند و میشنود صدای او رو، توجه دارید، هم صدای رنه شیطان رو میشنود، هم فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، ولی مخاطب امیرالمؤمنین نیست، مخاطب پیغمبره. حالا البته آیا چون اینجا میگه الا انک لست بنبیه، اینجا استثناء که نباید استثناء منقطع باشه، این ظاهرا مقصود میدونی چیه؟ اینه که اون چه به نام وحی دین هست، معارف دینیه، ملک فقط به پیغمبر میرسونه و پیغمبر ملک رو میبینه و صداشو میشنوه فقط، اما در آنچه غیر وحی و غیر دین است، آنچه غیر وحی و دین که پیغمبر میرسه به علی هم میرسه. یعنی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا در غیر حوزه نبوت، چون بعدش داره الا انک لست به نبیه، توجه داری؟ در غیر حوزه نبوت آنچه من میشنوم تو میشنوی، آنچه من میبینم تو میبینی، اما آنچه من حوزه نبوت هست دیگه امیرالمومنین بعد از پیغمبر دریافت میکنه. این فرق امام نبی. کتابی یه رساله مرحوم شیخ طوسی داره الرسائل العشر، یه رساله است الفرق بین الامام و النبی، اونجا خیلی زیبا توضیح داده، من تو بحثم آوردم نقل کردم از این کتاب. میفرماد که اینم پس فرق دوم شد، که فرق دوم وحی حاصل می شود به شهود و شهود ملک و سماع کلام ملک، یعنی کشف سوریه متضمن کشف معنوی است، اما در الهام فقط کشف معنوی است. فرق سوم، فرق سوم این است که وحی از خواص نبوته، چون تعلق داره به چی؟ به ظاهر. یعنی چی؟ این تعلق داره به خلق، مخلوقات. اما الهام از خواص ولایت هست. توجه دارید؟ یعنی با باطن سرکار داره. این که به ظاهر سرکار داره، نبوت به ظاهر سرکار داره و الهام به باطن، یعنی چی؟ یعنی اون چه مربوط به مسائل ظاهری هست، مثلا شریعت، شریعت ظاهره، یعنی مثلا چه عقیدهی باید داشته باشید، چه اخلاقی داشته باشید، چه احکامی داشته باشید، این کار نبوته. اما این که ما به چه باطنی، از چه باطنی برخوردار باشیم که عوالم دیگر را کسب کنیم، این مربوط به ولایته. استاد حسن‌زاده ظاهر اینجا معنا کرده به خلق. توجه داری؟ من به نظرم نیازی نیست منحصر بشه به خلق. ظاهر یعنی مربوط به نبوت تشریعی است. توجه داری؟ مربوط به شریعته. اما باطن یعنی مربوط به طریقته. کار نبی چون وحی مربوط به نبوته و نبوت با شریعت سر کار داره، لذا با ظاهر سر کار داره. ظاهر یعنی اعتقادات ظاهر، چه عقیده ظاهرن داشته باشی، چه اخلاقی داشته باشی، چه احکامی. خب لذا کسی همین نمازش رو با شرایطش بخونه، نماز اثبات تکلیف میشه دیگه ازش. اما ولایت مربوط به الهام، مربوط به ولایت، یعنی تعلق داره به باطن. یعنی میگه باطن این عقیده توحیدی چیه، باطن اخلاق چیه، باطن احکام چیه. لذا اسرار و صلات رو بیان میکنه، اسرار و حج رو میگه. توجه دارید؟ چون میخواد به شخص از این ظاهر به عوالم بالاتر تیک کنه و بره. لذا امام معصوم دیگه شریعت رو نمیگه. اگر شریعت، به عبارتی ملائک نمیان پیشش که شریعت رو بگن، هرچه شریعت رو میگه از پیغمبر گرفته داره به مردم میگه. حالا ممکنه بخشی از شریعت زمان امیرالمومنین گفته بشه، بخش زمان امام باقر امام صادق علیه السلام گفته بشه، اما آن چیزی که به خود امام معصوم الهام میشود که به مردم بگوین، مربوط به عالم باطن هست. توجه دارید؟ اینم فرق سوم. فرق چهارم اینه که وحی مشروط به تبلیغ، ولی الهام نادرش تبلیغ نیست. وحی رو باید تبلیغ کرد، به همه رسان. یا ای رسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اما اونچه به عنوان الهام میرسد لازم نیست به همه گفته بشه، لازم نیست که حتما تبلیغ بشود. به همین خاطر اصلا طریقت تبلیغی نیست. آدم باید ببینه کی اهلش، کسی که به یعنی عارف واسه، ببینه کی اهلش هست، اینو بهش بده. لذا فرق سازی و نمیدونم گروه درست کردن و تشکیلات درست کردن، این اصلا با ولایت و الهام و طریقت نمیسازه که بگیم بله. حالا یه وقتا میگیم میخوایم یه معنویتی آدم و یه احساس و آرامشی پیدا کنم، خب اون یه حرف دیگه است، دور هم جمع بشیم مثلا یک حال معنی پیدا کنیم، اون مثلا واسه چهار تا ذکر با هم میگیم حال معنی پیدا میکنیم، این اشکال نداره، یعنی احساس آرامش. اما طریقت به معنای عرفانی اصلا فرق بردار نیست، گروه بردار. مگه میشه تشکیل ادیان رو جمع کنیم؟ من میخوام همه اینا رو تو طریقت هدایت کنم، مثلا شده این نیست. او حدی از آدما پیدا میشه که اهل اون برای آبن، میخوان یه حقایقی رو از عالم این عرض کنم خدمت شما، مایعات و جامدات و این چیزای حقایق مجرد رو هم کسب بکنن. انسانی اندکی هست، توجه دارید؟ اونا رو خب اهل کسایی که واصلن راه نمایی میکنن. اینم خود در روایات داریم که از فرقایی که بین نبی و امام هست این که امام مثل کعبه است، باید مردم برن سراغ امام. توجه داریم؟ اما اون چه دقت کنید، امام اون چه به نام شریعت باید ابلاغ بکنه ها، ولو شریعت رو از پیغمبر گرفته ولی باید برساند. یعنی حیثیت تشریع، اون حیثیت ابلاغ تشریع فرقی با نبی نداره. فرقش اینه نبی مستقیم از خدا یا ملک گرفته، ولی امام از پیغمبر گرفته تشریع رو و تشریع باید به مردم برسونه، وظیفه داره. اما اون حیثیت اختصاصی امامتش که مقام ولایت هست، توجه به مقام باطنه، اون آدما باید برن و اهلش هم اگر بود خب امام عطا میکنه، اگر اهلش نبود که هیچ دیگه عطا هم نمیکنه. پس فرق الهام و وحی رو در این چهار نکته جناب قیصری بیان کرد. میفرماید تنبیه هم، تنبیه مطلب اول دو تا بحث بود. الفرق بین الالهام و الوحی، ان الالهام قد يحصل من الحق تعالی بغیر واسطه ملک. الهام حاصل میشه از حق تعالی بغیر واسطه ملک. چطور حاصل میشه بغیر واسطه ملک؟ بالوجه الخاص. وجه خاص یعنی چی؟ یعنی الذی لهو، یعنی برای حق، مع کل موجوده. چون حق تعالی اطلاق بساطتی داره، یعنی اطلاق لا بشرط مقسمی دارد و متحدون مع کل شی، اما اتحادن بساطتیان معیتن چی؟ احاطیان، اما احاطه تام که بر همه موجودات داره، و نه اینکه اتحاد حقیقه و رقیقه هست. توجه فرمودی؟ چون وقتی اینطوری شد خب مستقیما میتونه شخص از خود خدا دریافت بکنه، شخصی که تجلی حق، اگر مظهر، یعنی هر شخصی مظهری از مظاهر اسماء الهی بشود به همون اندازه حقایقی بهش الهام میشود. اما بل وحی یحصل به واسطه ملک، بل ذلک لا تسمى احادیث قدسی که از خدا مستقیم گرفته شده است نه از ملک، اینو وحی و قرآن نمیگن، این بالوحی و القرآن عطب به وحی. و امکان کلام الله تعالی هست، و امکان اون احادث قدسیه، و امکانت اون احادث قدسیه کلام الله تعالی ها، درست، چون مستقیم از خود خدا گرفته، به واسطه ملک نگرفته. الزا الهامن، وحی نیستن به این معنا، ولو وحی معنای عام هم داره که عرض کردم در سوره شورا آمد. و ایزن قد مره، فرق دوم، قد مره ان الوحی یحصل به شهود الملک و سماع کلام ملک، فهو من الکشف شهودی. کشف شهودی یعنی کشف سوری ها، یعنی کشف شهودی که قسمی از اقسام کشف سوری است. این متضمن است من کشف معنوی را، اما الهام من المعنوی فقط، یعنی من کشف معنوی فقط. و ایزن فرق سوم، الوحی من خواص النبوه، لتعلق وحی به ظاهر. به ظاهر یعنی چی؟ یعنی به معارف و وظائف ظاهری مخلوقات. اما الهام من خواص الولایه، و ادامهش هم من اضافه کنم، لتعلقی بالباطن، یعنی معارف و احکام به باطنه. به تعبیر ظاهر مربوط به شریعت، باطن مربوط به طریقته، که وقتی کسی شریعت و طریقت رو با هم داشت به حقیقت میرسه. حقیقت دیگه احکام نیست، او دیگه نتیجه است. احکام یا ظاهریه یا باطنی. احکام ظاهری میشه شریعت، احکام که میگی هم عقاید هم اخلاق هم احکام، احکام فقهی مربوط به شریعت میشه احکام ظاهری، مربوط به طریقت میشه احکام باطنی. و ایزن فرق چهارم، هو مشروطون به تبلیغ دون الالهام، یعنی وحی مشروط به تبلیغ، اما الهام نه، شرط نیست که حتما تبلیغ بکنه. هر که اهلش بود اومد و اهلیت داشت، بله به او منتقل میکنه، تبلیغ عمومی نداره، رجا دارید، بلکه باید خلاصه افراد. البته میبینیم بعضی از این مطالب بلایی رو خب صحابی رفتن بعد نقل کردن، الان دست ما رسیده، توجه دارید، الان دست ما هم در واقع شریعت رسیده از پیامبر و ائمه، هم طریقت رسیده، چون پیامبر هم میدونید هم حیثیت نبوت داشته، هم حیثیت ولایت داشته، هر دو رو داشته. لذا ربات دیگه اینا رو در اختیار ما قرار دادن. بنابراین کسی که میخواد واقعا دین رو کامل بشناسد، هم باید به این شریعت توجه کنه هم به طریقت، به هر دو باید توجه داشته باشه. اما شریعت رو باید رساله نوشت به همه داد، طریقت رو دیگه نمیشه رسانش به همه داد. اهلش که دیز بودن اونو باید، نه اینکه حالا کتاب نوشت مثلا سلوک آیت الله بهجت، اینه شما هم مثل آیت الله بهجت. وظیفه مردمی نیست بشن آیت الله بهجت، وظیفه مردم نیست بشن اصلا علی قاضی طباطبایی، اصلا غلطه این کار. اما وظیفه مردم همه این است که نمازشون بخونن، نماز جماعت بخونن، اول وقت بخونن، روزه بگیرن، خمسشون بدن، زکات رو بدن، تبری تبرات داشته باشن، اینا رو باید داشته باشن، جهاد برن. اما اینکه مثلا فرض کنید اون طریقت رو هم باید داشته باشن، نه، هر کی حالا به ظرفیت خودش، حالا یه کسی مقدار اخلاص داره، یه کسی بیشتر، این تخلای جلکم فرخان و مقامات بالاتر، اما همه مکلف به اون نیستن چون استعدادا مختلف. اصلا بعضی ممکن در عین ثابتشون هم که استعدادی نباشه، توجه دارید؟ ازا این همه عرفان نظری هم عرفان نظری که بگه علمه، ببین عرفان نظری، نه عرفان نظری باز دوتا معنا داره. ببین عرفان عملی وقتی سیر سلوک کرد آدم به حقایق میرسه، بیان اون حقایق یک درجه از علم عرفان نظری است، بعد مبین کردن اون حقایق درجه بالاتر است، درجه دوم از علم عرفان نظری است، بعد مدلل کردنش دیگه عالی ترین درجه علم عرفان نظری است. اما خود اون حقایق رو یافتن اون حقیقت علم عرفان نظری است. آیا همه ما بعد همه ما بعد علم عرفان نظری رو بیابیم؟ نه، چون طریقتش هم وظیفه ما نیست. توجه دارید؟ ببینید ما یک شریعت داریم که شریعت میشه همون عقاید و اخلاق و احکام، درست؟ یه طریقت هست که طریقت میشه اسرار اینها. اگر کسی این طریقت شریعت و طریقت رو طی بکنه به یک حقایق میرسه، اون حق این طریقت که میشه عرفان عملی. علمش رو کسی یاد بگیره، با مناظر سایری ما هم درس دادیم، خیلی هم خوب بلدیم. اما آیا وظیفه از همه مردم این عرفان رو طی بکنن؟ نه، مکلف به شریعت هست اول به طریقت نیستن، استعدادشو بجه نداره. خب حالا اگه کسی طی کرد به حقایق رسید، خود اون حقیقت میشه عرفان عملی، عرفان نظری. خود اون حقیقت میشه عرفان نظری، درست؟ خب حالا این عرفان نظری که اون حقیقته سه تا مرحله داره. یکی خود یافتن عرفان نظری، خود یافتن وظیفه هست. نه، یکی دیگه گزارششه، یعنی شنیدن، نقلش و استماعش، دوم تبیینش، سوم استدلالش. که این کار تبیین رو ابن عربی و قونوی اینا کردن، استدلال ملا صدر رو انجام داد، البته قبلش هم مثلا ابن ترکیه رو نشد وحدت وجود انجام داد. وقتی اصل این عرفان نظری وظیفه همه نیست، شنیدن و تبیین و استدلال هم وظیفه همه نیست، لازم نیست همه اینا رو بدانن. لذا بریم رو منبر عرفان نظری درس بدیم، خیلی هم کار غلطیه، خیلی هم غلطه. اصلا این مال خواصه، توجه دید، آدم ها رو نباید از این اون دایره وظیفه‌ای که دارن بیش از اون. مثل اینه که فرض کنید یک کسی مثلا معده‌ای که این ظرفیت خوردن شیر رو داره، یا نهایتش مثلا شیر برنج میتونی به این بچه بدی، یا چلو کباب بهش بدی، خیلی چلو کباب خیلی خوبه، اونم کبابی که با گوشت مثلا فرض کنید بیابون باشه، چرا رفته باشه، بله خیلی خوبه، اما نه برای بچه. لذا این حرفا رو زدن تو مجامع عمومی، گفتن نمیدونم من به اصحاب سر گفتن، ولی حالا این اومدن روایت تو مجامع روای ما اومده، توجه بگید نباید همه اینا رو به همه گفت. آره تو اخلاق باید به جامعه گفت، اخلاق، عقاید، اخلاق و احکام، هر ستا، شریعت هر ستا اصفاد اخلاق نیست، عرفان هم فقط اخلاق اسرار اخلاق نیست، عرفان هم حواس باشه، بعضی عرفان اخلاق رو یکی میگیرن، میگن عرفان بالاتر از اخلاقه. نه، عرفان که میگیم یعنی اسرار عقاید، اسرار احکام، اسرار، حالا یه وقتا حکمت‌های عمومی رو ذکر می‌کنید، اون اشکال نداره، توجه دارید، ولی اون اسراری که میخواد آدم با سیر و سلوک به دست بیاره و کشف کنه، وظیفه مردم نیست. بزرگ روز قیامت از ما سوال نمی‌کنه شما چرا این منازل عرفانی رو طی نکردید، توجه دارید، اما از ما سوال می‌کنن که تو چرا مثلا گناه کردی، چرا توبه نکردید گناهت پاک بشه، اما بگن چرا توبه نکردید که این مثلا فرض کنید این ملکات نفسانی که ملکات مثبتی که داری از اینا توبه نکردید که مثلا به کشف اسرار این عالم برسی، این وظیفه ما نیست، نباید بر مردم گفت. لذا می‌بینید هر کی میره خدمت آیت الله بعجل می‌خواد مثلا یه آقا ذکری یا فلانی، آقا میگه صلوات بفرستید، همین ذکرایی که جز شریعته اینا رو انجام بدید. حالا اگر با انجام اینا یه نورانیتی پیدا کردید، راه باز شد، خب باز شد میرید، اما اگر باز نشد به خاطر استعداد نداشتن استعداد شما یا هر دلیل علت دیگری، دیگه وظیفه ندارید جون بکنی بخوای بری عوالم بالاتر رو در بیابید. لزوم ابن سینا هم در آخر اشارات سفارش میکنه به اهل فلسفه، میگه تو بحثای فلسفه، میگه همین بحثای فلسفه به همه یاد ندید، قسم میده ما رو ها، نباید هر کسی این چیز رو یاد بگیره، این کسی که استعداد دارن، ظرفیت دارن، آمادگی دارن، بله اون رو فرا بگیرن، معلم هم اینا رو یاد بده، توجه ده. اما این که مثلا به نوعی وظیفی عمومی تلقی بشه، خیلی این تنبیه مبحث اول از تنبیه نه، خب اون که از بحث خارجه، یه وقت یه وحی معنای عام دارید، معنای لغوی است که به زنبور مادر موسی هم داره، اون از بحث خارجه، الان داریم وحی و الهام عرفانی رو بحث میکنیم. بعد نکته تنبیه مبحث دوم از این تنبیه بحث اقسام واردات قلبی است و معیار شناخت واردات حق و باطل است. جناب قیصری در این کتاب آمده میگه واردات، اولا وارد یعنی چی؟ دیدی هر چیزی که از معانی غیبیه بدون تلاش بنده بر قلب بنده وارد شد، توجه دارید، وارد اینه، وارد از عالم معانی، از عالم معانی عرض کنم خدمتتون معانی غیبیه، از اون عالم میاد و وارد میشود، اونم بر قلب انسان. اینطور هم نیست که انسان مثلا یه تلاشی بکنه اونو دریابد. ببین غیر از مباحث علمی دیگه است، مباحث علمی شما درس میخونید پیش استاد میری یاد میگیرید، اما وقتی قلب آمادگی پیدا کرد از اون عالم بهش افاضه میشه. حالا این واردات یا رحمانی هن، یا ملکی هن، یا جنی هن، یا شیطانی هن. ببینید تقسیم به لحاظ مبدأ، توجه دارید. بعد میفرماید که این بستگی داره به میزان سالک مکاشف، هم سالک هم مکاشف. یعنی چی به میزان؟ یعنی بستگی داره این سالک، سالک فرشیه، وارداتش هم فرشیه. اگر سالک سالک عرشیه، وارداتش هم واردات عرشی است، توجه داری؟ این بستگی داره که تو چه درجه از سلوک و مقام مکاشف قرار داره، توجه داری؟ بعد میفرماید که خب حالا فرق اینا چیه؟ میگه واردات رحمانی که از طرف خداست که توضیح دادیم، واردات ملکی عرض کنم خدمتتون از طرف ملکه، جن هم واردات جنی هم از طرف جنیان، از واردات شیطان هم از طرف شیطان. بعضی اینقدر مقاماتشون بالاست که جن واردات جنیه ندارن، شیطانیه دارن، اونم درجه ایسا شیطان به هر کسی که واردات نداره، توجه دارید، کسی که خوب صادرات به شیطان داشته باشه شیطان هم واردات براش داره، توجه دارید، اینطور نیست که حالا شیطان مثلا هر کسی لایق بداند واردات براش داشته باشه، نه، او سربازاشو جنودشو میفرسته که شما واردات بهش بدید، توجه دارید. اما وقتی شخص خیلی درجهش دیگه بالا رفت به لحاظ اسفل سافلین، البته درکاتش خیلی بالا رفت، اون موقع بله شیطان میاد دیگه مستقیم باش واردات رو وارد میکنه. بعد ایشون میگه که واردات ملکی و رحمانی، اگر بخوام خیلی کوتاه اشاره کنم، قیصری میگه یه کوتاه بخوام توضیح بدم، واردات ملکی و رحمانی وارداتی هستن که سبب خیرن. یعنی شخص وقتی به این واردات نصیبش میشه، گرفتار خوف و ترس و اینو نداره، عاقبت به خیری براش داره و گرفتار خوف و ترس هم نمیشه. بعدم عرض کنم با این توجه تام به حق پیدا میکنه، لذت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، ترغیب به عبادت پیدا میکنه. ببین آثار داره میگه، میگه کجا بفهمی واردات ملکیه رحمانیه؟ میگه وقتی برات این واردات آمد، انست با قرآن بیشتر میشه یا نه، انست به شب زنده داری بیشتر میشه یا نه، بیشتر دوست داری با خدا حال کنی یا دوست نداری، دوست داری مثلا با اهل بیت انس بگیری، دوست داری با شب زنده داری کنی، سرخیزی برای لذت بخشه، اصلا با زحمت از خواب بیدار نمیشی، توجه داری؟ مثل اینکه انسان مثلا حالا معشوقش رو سالهاست ندیده، حالا دیده چطور شب خوابش نمیگیره. آیا مثلا به سمت خیر میری، دوست داری دستگیری کنی، کار مردم را بندازی، مشکلاتشون حل کنی، یا نه مثلا دوست داری این نفع دنیا ببری، اعتبار کسب کنی، اینجا رأی بیشتر، اعتبار بیشتر، یه وقت اینجا من ضایع نشم، یه وقت فلان نشم، به کدومه؟ میگه اگر این واردات به شما حال معنوی میده، در واقع مأمون الغائله فی العاقبت هست، یعنی از عاقبت ترس و ازت و ایمن میداره شما رو، از ترس احساس امنیت میکنی، چون اینا آدم وجدان احساس میکنه. مثلا دیدید گاه قدم یه شهری میره احساس امنیت نداره، دسکول ما اینطوری شده، میگه هر لحظه ممکن یه کسی بیاد مثلا دزدی کنه، امین میرن تو باغ مردم به خاطر دو تا پرتقال آدم و جلو زن و بچهش تیر بارون میکنه. شخصی دار المؤمنی که امنیت ترین شهر دوران جنگ در دسکول ما بوده، الان اینطوری شده. آدم وقتی راه میره باید آیت الکرسی بخونه، مراقبه عطا گوشه، روز روشن نیان مثلا یقشو بگیرن آب هر چی پول داری بده. توجه داری؟ والده زنگ زده، دیروز صحبت داشتیم، میگفت یه همسایه ای داریم، این خونش خالیه، خونه بزرگی داره، اجاره میده به این چیزا، به عروسی ها. قبلا تو تالارای دسفون مثلا ارگ میابردن، سلاوی بلند تا صبح، اومدن اینو با شکایت های مردم اینا جلو اینو گرفتن، اومدن تو تالارا ارگ نباید ببری، یه مثلا نواری میذارن دوانه داخل خودشون مثلا بذارن برقصن، ولی ارگ نمیذارن. این خونه ارگ میارن، گفت صدا بلند تا نزدیک صبح، اصلا کل اون همسایه گرفت. گفت زنگ زدیم 110 که اینا مزاحمت، خب بابا تو خودشون بذارن اینا دیگه. و بعد گوشو نه اون شکایت دیگه باید بیاد رسید، نه 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 اونو معمولا قبل رسیدگی میکنه، گوشو برداشته، حضرت الوار گوشو برداشته میگه که خانم حالا شما هم عروسی دارید انشاءالله شاد باشید، شادی دارن میکنن حالا خیلی همین راحتی، توجه دارید، اصلا نمیخوان خودشون درگیر کنن، نمیخوان مثلا بابا خب یه تذکر، توجه داری؟ یعنی امنیت چطور ما امنیت جسمی، امنیت جانی، امنیت مثلا فیزیکال داریم، یه امنیتی هم داریم، امنیت معنوی. انسان به لحاظ روحی روانی احساس امنیت میکنه وقتی اون واردات بهش میاد، احساس میکنه خیلی راحته، چقدر شاده، احساس میکنه نسبت مسائل خیر به حق به معنویات بیشتر توجه ده. اما اگر نه، یه واردات بهش شد برای اینکه سود بیشتر، اعتبار بیشتر، مریدان بیشتر، توجه ده. این معلوم میشه چی؟ شیطانیه، این معلوم جنیه، ملکی نیست، توجه ده. حالا البته اینکه جن همیشه واردات شر به آدم میده هم نه نمیشه گفت، چون بعضی جنا هم مثلا ابزاری هم برای واردات درست و اینکه انسان درست ازش استفاده کنه اونم هست. حالا این یه تقسیم بندی است که جناب قیصری داره که عبارت رو میخوانیم، ولی میگه اینایی که اومدن گفتن اگر واردات از یمین قلب یا جلو قلب بیاد اینا ملکیان اکثرشون، اگر از پشت قلب یا مثلا چپ قلب بیان اکثرشون شیطان. میگه اینا ضوابط نیستن. چپ و راست چیه؟ اصلا تو عالم معنویت چپ و راست یک اصطلاحه. یعنی اگر خیره راسته، اگر شره چپه، نه چپ و راست و جلو عقب این جهات مثلا ششگانه یا چهارگانه رو نداره اصلا. تعبیر و تعبیر درستی نیست. زود تمسک به آیه قرآن میکنه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، که شیطانه که میگه از جلو و پشت و راست و چپ ما به اینا میتازیم، یعنی از هر طرف به اینا میتازیم. نه منظور این نیست که الان مثلا چپ و راست قلب و جلو عقب، یه معنای استعاره ای داره. بعد عرض کنم خدمتتون میگه که وارداتی که سبب خیره یا به تعبیری واردات غیر شیطانی یا تعلق به امور دنیوی دارن که توضیح میده یا تعلق به امور اخروی دارن یا توضیح میده که تو متن میخوانیم. جناب ابن فناری در مسوال آنش وارداتو که تقسیم میکنه میگه الهی، ملکی، نفسانی، شیطانی. الهی، ملکی، ایشو چی گفت؟ ایشو گفت که رحمانی، ملکی، جنی، شیطانی. ابن فناری میگه الهی، ملکی، نفسانی، شیطانی. جناب قیصری وقتی تقسیم چهارگانه رو ذکر کرد بعد بحث آورد روی قدرت، توان. این واردات چی به آدم میده؟ توجه داری؟ ولی ابن فناری بحث رو میبره رو مبدأ بیشتر. منشأ الهی باشه، ملکی باشه، نفسانی باشه یا شیطانی باشه. خود نفس از در... نه نه خود نفس یه ساحتی از نفس ساحت دیگر رو هم الهام بهش میکنه. نفس ملهمه از ساحتی دیگر نفس نصیبش میشه. ولی من به نظرم بهترین تقسیم بندی اینه، تقسیم بندی مبدعی که از چه مبدعی میاد و تقسیم بندی اثری و کارکردی که چه معرفتی و چه قدرتی میدن هر دو. پس ما یه تقسیم بندی مبدعی میخواییم، تقسیم بندی کارکردی میخواییم. کار کردم اهم از این که معرفت چه میدن، قدرت چقدر میدن، هر دوتاش محل بحث در کارکردی. حالا عبارتو بخونیم. والفرقو، مبحث دوم از تنبیه، والفرقو بین الواردات رحمانیه والملکیه والجنیه والشیطانیه یتعلق به میزان سالک المکاشف، تعلق داره به میزان، یعنی اون مقدار توانمندی سالک مکاشف که آیا فرشیش یا عرشی است. و معذالک نعمی بشه یعنی یسیر منها، میگه با این وجود ما یه اشاره اندکی میکنیم از این اقسام واردات، یه توضیح میخواد بده ولی یسیر، خیلی انتظار نداشته باشی مفصل بحث بکنی. و او این شیء اون یسیر اینه از توضیحات، ان کل ما یعنی واردات، ان کل ما یکون سببا للخیر، وارداتی که سبب خیره، به حیث یکون سبب خیر یعنی چی توضیح میده، به حیث یکون معمول الغائله فی العاقبه یعنی چی؟ یعنی ایمان شده است، یعنی این شخصی که واردات بهش رسیده از خوف در عاقبت، یعنی عاقبت به خیره، ترس از عاقبت به شری نداره، مشکل آخرتش برای آخرتش مشکل ساز نیست، یعنی در نهایت در پایان احساس ایمنی میکنه، میدونه به مقصد میرسه و ایمن احساس ایمنی میکنه. ولا یکون سریع انتقال الی غیره، این در واقع وارداتی که سبب خیر سریع انتقال به غیر هم نیست، اینجور سریع قابل انتقال به غیر نیست. و یحصل بعد او توجه تام الی الحق، توجه تام به حق حاصل میشه برای شخص صالح. و لذتون عظیمتون مرغبتون فی العباده، یه لذت عظیمی که ترغیب کننده است در عبادت. دوست داره شب زنده داری کنه، با قرآن انس بگیره، لذت میبره. در اهل بیت از زهرا سلام الله علیها داریم که وقتی عبادت میکرد هم تو بدن می‌لرزید، عشق به عبادت داشت. شب اول، شب زفافش، شب ازدواجشه با امیرالمومنین به نماز مشغول میشه. حالا بعضیشون تو شب ازدواجشون نمازشون قضا میشه، چقدر فرقه؟ توجه دارید. فرقه ملکیان او رحمانیان، اما اگر عکس این باشه میشه شیطانی. و ما یقال مبتدا لیس من الزوابط خبره، و ما یقال انما، ما یعنی واردات، وارداتی که یظهر من الیمین یعنی یمین قلب، اول قدام یعنی جلو قلب، اکثر او ملکیان. بعضی گفتن اگر واردات از سمت راست یا جلو قلب باشد، قلب باشد، اکثرش ملکی است. اما من الیسار بر قلب، اگر به چپ قلب یا پشت قلب باشد، اکثر او شیطانی. این لیس من الزوابی ضابطه و قاعده سلوک این نیست. خلاصه از شیطان یعتی من الجهاد کلها، شیطان میگه دستش بسته است، یعتی میاد از همه جهاد. کما ینطق بالقرآن، کریم به همین مطلب قرآن نطق کرده که از زبان شیطان ثم لآتینهم، این شیطان میگه من میتازم به همه این آدمایی که خلاصه گوش به فرمان منم، هم من بین ایدیهم جلوشون، من خلفهم پشت سرشون، ان ایمانهم راستشون، ان شمالهم چپشون، ولا تجد اکثرهم شاکرین. این نشون میده که خیلی آیه قشنگیه، خیلی آیه زیباست. این نشون میده اینایی که در معرض تصرف شیطانن آدمایین که شاکر نیستن. توجه دید، ناراضیم، هی میگن اینو نداریم اون نداریم، شاکر نیستن. شیطان دقیقا تو این، یعنی چرا آدم جنود شیطان میشه؟ وقتی این مقام شکر و مقام رضا رو از دست بده، شیطان همونجا نفوذ میکنه. خدا قدرتی بهش داده، راضی نیست به این، هی میخواد مقام بالاتر، شیطان نفوذ میکنه بر ذهن او، بر عقیده او، بر جان او. یه آدم انقلابی میشه ضد انقلاب، یه آدمی که بارها جانشو خواسته تقدیم انقلاب بکنه و بارها خواسته به شهادت برسه، حالا چی؟ حالا یه حرفایی میزنه که هم انگلیسی ها میزنه، آمریکایی میزنه، صهیونیست ها میزنه. چرا آدم اینقدر عوض میشه؟ برای اینکه این آدم، ببینید، وقتی شکر زبانی و عملی نداشت، قانع نبود به اون چه خدا بهش داده، بیشتر میخواد نصیبش بشه، اونم برای مطامع بیشتر دنیاوی. خب شیطان همونجا رو بوز میکنه، شیطان از همون را باره، تمام هم مقام میشینه که حرفی بزنه قدرت بیشتر، رقیب شکنی بیشتر. حالا این آیا به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هست؟ نیست. آیا به مصلحت ایمان خودش هست یا نیست؟ کار نداره. شیطان از راه این عدم شکر و عدم رضا وارد میشه. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، چون اینا معمولا حیثیت تعلیلی است آخر آیات که میاد. ول اولو، یعنی همه وارداتی که سبب خیرن، واردات غیر شیطانی که سبب خیر هستن، اما هم یتعلق بالامور دنیوی، مثل احضار شیء خارجی غائب عن المکاشف فی الحال، یعنی احضار فی الحال، یه شیء خارجی غائب از مکاشف احضارش میکنه الان، مثل احضار فواکه صیفیه فی شتا، مثلا میوه‌های تابستانی رو تو زمستان حاضر میکنه. به به به. ولی اخبار عن قدوم زید غدن، خبر میده از این که زید فردا مثلا پیش زید قرار نیست بیا، چطور مینم بیاد. و امثال ظالم ماهو و غیر معتبر، اهل الله اینو براش معتبر نیست، میرسه به این مقامات و یه اعتباری نداره براش. میگه این مقدار فاوت جنیه، چون معمولا جنا خبر میدن زید فردا میاد نمیاد. حالا لذا گفتم جن الزامن واردات جنی رو نباید بد بگیرید، ممکنه نه جن خوبی باشه، جن مؤمنی است. و تیل زمان، تیل مکان و زمان و نفوذ فی الجدران، دیوار وارد دیوار میشه، من غیر انسلام بدون رخنه و انشقاق بدون شکافتن، بدون که رخنه حاصل بشه شکافت اینجا دیوار رد میشه. اینم ایزن من خواص، این از خواص، خواص چی است؟ ایزن من خواص جنیانه. بله. و همچنین خواص الملائکه التي اعلى مرتبه منها، از خواص ملائکه هم، از ملائکه هم این کارا رو کمک میکنن برای این کارا، که ملائکه اعلى مرتبه از جنیان ها، ملک مقامش بالاتر از جن، منهم رو بزنید به جنیان. فان کان للکمل منها شیئان، اگر باشه برای کمل منها شیئان یه چیزی، فبه معاونت منها و من مقامه، زمیر منها مقامه رو بزنید به ملائکه، میفرماید که اگر باشد برای کمل از این اموری که بالا گفتیم شیئان، مثلا مثل تیل عرض تیل زمان اینا، این کمل دیدید مثلا آدم های کامل، چون گفتیم این غیر معتبر عند اهل الله، غیر معتبر نه یعنی غیر متحقق عند اهل الله، نه اهل الله هم دارن اینا رو، ولی معتبر نیست، ولی اینا حساب باز نمی کنن. طرف مثلا نظام میگه آقا فلانی تیول عرض میکنه، یا نمیگم آقا مثلا فلانی چینش میگه خب این کار جنا هم میکنه، این نداری سخت نیست. اما برای کمل هم ممکنه این اتفاق بیفته، اگر برای کمل اتفاق افتاد فان کان للکمل منها شیئان، اگر برای کمل از این اموری که گفتیم، از این امور دنیوی، منها رو بزنیم به امور دنیوی، از این امور دنیوی برای کمل حاصل شد شیئان، مثل تیل عرض، مثل تیل مکان، مثل نمیدونم احزار فواکه سیفیه فشتا و مانند اینا، میگه به معاونت منها، با کمک ملائکه از مقام از مقام ملائکه این نصیبشون میشه، یعنی به کمک جن نیست، یعنی دیگه اینا کمل از جن رد کردن، مقامشون از جن بالاتره، اینا از طریق کمک ملائکه است. پس یک شد اما یتعلق به امور دنیوی و ان لم یتعلق بها و یتعلق بالاخره او کان من قبیل الاطلاع به ضمائر و الخواطر فهو ملکیان، اگر تعلق نداشته باشه به امور دنیوی این واردات خیریه، واردات غیر شیطانیه، اگر تعلق نداشته باشه به امور دنیوی و تعلق داشته باشه به امور اخروی، یا اینکه از قبیل اطلاع به ضمائر و خواطر، اطلاع به ضمائر و خواطر میفهمه باطنی آدم چی میگذره، در خاطرش چه میگذره، در ضمیرش چه میگذره، میگه این ملکیه است، لان جن لا یقدر علی ذلک، جن قدرت به این نداره، جن ضمیرخوانی و خاطرخوانی نمیتونه بکنه، نمیتونه به امور آخرتی تعلق داشته باشه، وارداتی که به امور آخرت تعلق داره جن به اونجا راه نداره، این دیگه ملکیه فقط. پس اون بخش اول امور دنیوی هم جنی هم ملکی، یعنی هم واردات جنی هست هم واردات ملکی، ولی واردات اخروی فقط ملکی هست. و ان کان بعث یعطی المکاشف قوت التصرف الملک والملکوت، و ان کان، یعنی ان کان ضمیر بزنید به ما یتعلق بالاخره، اگر اون چیزی که تعلق به آخرت دارد به گونه ای که یعطی مکاشف را قوت تصرف را در ملک و ملکوت، مثل احیا اماته و اخراجی خیلی عجیبه، و اخراج لمن هو فی البرازخ محبوسون، این محبوسون رو خبر لمن بگیرید، یعنی لمن هو فی البرازخ محبوسون یعنی اهل معصیت، توجه دید اهل معصیتی که در برزخ محبوسن اینو خارج بکنن از این حبس، توجه دید از حبس درش بیارن، چون بعضی تو عالم برزخ دست پاشو بسته است دیگه، خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم مدرسیان رو، من وقتی مرحوم پدر ما از دنیا رفت، خب آدم کاسب عادی بود پدر ما، و به هر حال به قول ما علما میگیم جز عوام بود، توجه دارید طلبا علما فقط خودشون عالم میدونند دیگه، بعد خب من از اینکه از دنیا رفت من مکه بودم و خب نمیخواستن بستگان به ما اطلاع بدن، من همون شب که ایشون دنیا رفت، همون شب تو خواب آمد تو خوابم و فهمیدم که ایشون دنیا رفته، بعد زنگ زدیم اینا، خب برها نمیگفتند و تا با اصرار ما گفتن، خب خوبم شد که مطلع شدیم، چون تو هم مکه آقای ریشهری هم یه مجلس ختمی برای پدر ما گرفته، خب برها یه جمعی از مؤمنین برها اهل احرام فاتحه خوندن، بعد این خب مجلس ختم گرفتن دسول و اینا، خب ما نبودیم، بعد بعضی از این مردم خب گفتن این بچه حاج آقا نیومده، چرا مجلس ختم باباش نیومده، نمیدونم، بعد این اخوی ما برها به منبری گفته بود رو منبر اعلام بکنید که حاج آقا مکه هستند و نیستند در دسفول، مردم مثلا توهم نکنند، بعد خلاصه به معمای مدرسیان خبر دادم، بعدم که ما من دستور محضرشون رسیدیم، های مدرسیان گریه کرد، خیلی گریه کرد، گفت که چه روح آزادی، هنوز تو برزخ نرفته میاد سراغ شما، این چه روح آزادی داره که اینقدر راحت میاد و خبر میده به شما. بعد گریه کرد، گفت یعنی ما هم میتونیم چه روح آزادی داشته باشیم تو عالم. توجه دارید، بعضی ها روحشون آزاده، بعضیشون روحشون حبسه. حالا خود آزادی روح هم مراتب داره، مراتب داره، خیلی عجیب. پدر خانم ما، خواهر در واقع همشیره خانواده، خانم آقای عراکی، دیشب آقای عراکی به من میگو که سه بار پدرشون، پدر خانواده، میاد تو خواب همین خانم آقای عراکی، سه بار در سه خواب متعدد، که شما به آقای عراکی بگید این کتاب رو چاپ بکنه. گفت بارا چه کتابی؟ کتاب چیه؟ مقصودش چیه؟ گفت سه بار آمد این تأکید رو کرد، گفت ما رو موندیم، گفت مقصود چه کتابی هست؟ گفت بار چهارم آمد، گفت این کتاب ها در مدرسه فلان مدرسه عراقه، مثل حاج تقی اگر اشتباه نکنم اسم برده. بعد آیه عراقی زنگ میزنه به مدیر مدرسه اونجا، آیه قاضی زاده از علما و بزرگان عراق هست و مدیر این مدرسه است، گفته بود از قضا کتاب اینجا کتابایی است که آیت الله سلطان به ما هدیه داده. بعد آیه عراقی به یادش میاد که عجب چند بار این آقا جان ما مرحوم آیت الله میر مهدی گفته بود با آیه عراقی که این آیت الله سلطان که استادش بوده یه حاشیه‌ای بر کفایه داره، 7-8 جلده. ظاهرا میگم چون آیه سلطان از شاگردای آخوند بوده و ظاهرا خیلی حاشیه مثلا قوی هم هست، من ندیدم. گفت و این نسخه رو هم یه دور نسخه رو داده بوده با عراقی که اینو تصحیح کنید چاپ کنید، حیفه. و دیگه چاپ نشده بود. گفت با ما فهم بعد با این چهار تا قاف فهمیدیم مقصودش این کتاب آیه سلطانه. و من گفت حالا هم چاپ نکرده بودم و یادم هم گفت رفته بود، بخاطر اینکه وقتی دستم دیدم خیلی غلط داره، ما من سطر نلا اینکه دو سه تا غلط توش هست، ولذا دنبال یه نسخه ای میگشتم که شاید مثلا خود آی سلطان دیده باشه، تصحیح آی سلطان باشه که ما اونو چاپ بکنیم، که پیدا نکرده بودیم، گشتی پیدا نکرده، یادم رفته بود. حالا آمده بود تو خواب چهار بار پیش سرم که این کتاب رو چاپش کنیم. توجه ببینید اینا هم روح آزاد، اما روح آزاد مراتب داره، یکسان یک درجه نیست. علی حالم میفرماد که ول اخراج لمن هو فی البرازق محبوس، محبوس هست که خبر لمن دیگه، و ادخال من یا مثلا لمن خبر مقدم محبوس و محبوس و دیگه چی؟ و ادخال من یرید فی العوالم الملکوتی من المریدین الطالبی، یعنی کسانی که اراده میکنن در عوالم ملکوتی بنا از مریدین طالبین، اونو میبره تو عالم دیگه. یعنی این در واقع مکاشف، یعنی این عارف واصل به جایی رسیده که میتونه یه آدمی رو از یک درجه معنوی به درجه معنوی بالاتر ببره. اصلا معنای قطب که میگن اینه، نه هرمشت اصلا بقالی بلند شد من قطب نمیدم فلانه. میگه اگر اینطوری شد فهو رحمانی، یا معلوم شد دیگه، جنی معلوم شد، شیطانی معلوم شد، جنی معلوم شد، ملکی معلوم شد، رحمانی هم معلوم شد. البته تو ضمن بحث شیطانی هم بعد میگه، میگه لأن امثال هذا التصرف من خواص مرتبه الهیه، دیگه مرتبه الهیه است، یعنی کسی که در واقع دیگه به عالی ترین درجات الهی رسیده و مظهر اسم محیی، اسم ممیت، اسم رازق، اسم مخرج، اسم مدخل، به این درجات رسیده. القائم فیها، یعنی قائم از به این مرتبه الهیه، و بها، یعنی به این مرتبه الهیه، الکمل و الاقطاب، یعنی کمل و اقطاب در این مرتبه قائمن، پایدارن، استوارن. و قد یقال لغیر شیطانی کلا رحمان، یعنی شیطانی جون میگه گاهی قد برای واردات غیر شیطانی کلها میگن رحمانی، هم یه اصطلاحه. دیگه یعنی در واقع میگن یا رحمانیه یا شیطانی. وقت رحمانی جنی مثبت ملکی الهی همه رو شامل میشه. فاذا عرفت ما بینا لک فاعتبرت حالک و مقامک علمت کمال استعدادک و مرتبت کشفک به نقصان ما. یه وقتی که شنیدی شناختی اونچه رو که ما برات بیان کردیم و حال خود و مقام تو هم سنجیدی ها. فقط نمیدونی چهار تا کلمه یادمون بده. میگه و اعتبرت حالک و مقامک. خب خودت کجایی؟ وقتی این شد علمت کمال استعدادتو میشناسی، مرتبه کشفتو میشناسی، نقصان حمایه نقصان حال و مقامتو میشناسی، میفهمی کجا هستی و طبیعتا تلاشی میکنی. والله والحکیم العلیم. صلی الله علی محمد و آله.